چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به به، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم و امروز پنجشنبه هشتم تیر ماه 1402 از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا همراه شما هستیم، به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان. اومدیم بازم نمک فلفلمون آوردیم که یه خورده به این خبرو بپاشیم و یه خورده قابل هضمشون کنیم دوره هم. میگم چرا پکرید؟ چی شده؟ بعضی رو من میبینم پکرن. من نشنیدید دولت خدمتگزار مشکل خونه دار شدنتون هم مثل باقی مشکلاتتون حل کرده؟ نمیدونین الان اومدن سقف وام مسکن رو براتون رسوندن به 960 میلیون تومان. دیگه چی میخواید دیگه؟ فقط به یه دو تا مشکل کوچیک وجود داره که اونم به دلتون بد نیارید، درست میشه. مشکلام چیزی نیستن که، مثلا یه مشکل اینه که خب تو شهرهای بزرگ مثل تهران خب با این پولا شاید بشه یه انباری خرید. این یکی. مشکل بعدی هم اینه که گفته شده قسط این وامه میشه ماهی همش 20 میلیون تومان. خب چیزی نیست که شماها که آقا همتون ماهی 100 میلیون به بالا درآمد دارید دیگه 20 تاش هم بدید قسط وام خونه دیگه. ای آقا خانوم، چرا لنگ دم پای پرت میکنی عزیز من؟ نه 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 نه، شوخی کردم، به خدا شوخی کردم. من میدونم که الان فقط نماینده مجلس به بالاها 100 میلیون به بالا درآمد دارن، میدونم اینا رو. نه اینا رو گفتم که فقط در جریان باشید که مسئولین واقعا به فکرتونن، ولی اینکه دقیقا با کجاشون به فکرتونن رو من اینو دقیقا نفهم، اینو نمیدونم یعنی چی جوریه. خلاصه دیگه بهونه نیارید که نمیدونم تو خارج 80-90% وام خونه رو میدن، تو ایران پشم بز اخفش هم نمیدن برای خونه دار شدن ملت. حالا ایشالله مسئولین حرفای ما و اون چیزایی که گفتی این همون فوشموشای شما رو میشنون دیگه، بازم دوره هم یه جلسه میذارن واسه قیمت خونه و میزان قسط وام و اینا هم یه فکری میکنن دیگه. چه فکری؟ من که نمیدونم، که من که مسئول نیستم که بابا. من چه بدونم؟ آقا خانم، دختر خانم، آقا پسر، برو بریم باز یک چرخی تو خبرهای هفته گذشته به اتفاق بزنیم، ببینیم تو یک هفته که ما نبودیم دیگه چه خبرها بوده. برو بریم. ما که نبودیم، چشم ما رو دور دیدن توی برنامه استعدادیابی تو صدا و سیما یه تعدادی دختر چادری 17-18 ساله که فاطمه کماندوهای فردای این سرزمین هستند، اومده بودن سرود انقلابی اجرا کردن با موضوع فیلترینگ. آره اینا
توی این دنیا هست.
خب چیا هست؟
دیدنش واسه چشامون خطره.
نه بابا،
چون دارو فقط یه حرف ساده نیست. گاهی فیلمه گاهی عکس و خبره.
خوبه خوبه دیگه، نگهش دار بسته. اسم این سرود زیبا با عقلت فیلترش کن بود، منتها این عزیزان اشتباهی عقلاشونو کلن فیلتر کردن سر این کار. فکر کن اومدن برای فیلترینگ سرود میخونن، اون وقت دستشون گوشی آیفون آخرین مدل آمریکاییه. آره دیگه، فیلترش کنیم دروغهای اینترنت رو و به صداقت صدا و سیما و مسئولین جمهوری اسلامی پناه ببریم. همونا که کشتن گفتن ما نکشتیم و برای اینکه ثابت کنن نکشتن بازم کشتن، همونا که کور کردن گفتن هر کی میگه کور شده دروغ میگه. بله دروغ فقط یه حرف ساده نیست، گاهی عکس و فیلم و خبره که از صدا و سیما و رسانه های فیلتر نشده یه شما شبان روز در حال پخشه.
دنیا خیلی آشوبه، حال ما اما خوبه، چشمون رو تاریکی ها میبندیم،
باریکلا
با بد بودن بد میشیم، از زشتی ها رد میشیم،
عجب
یه روزی میرسه که با هم میخندیم.
بله دنیا خیلی آشوبه، حال اینا خیلی خوبه. شما حالتون خوب نباشه حال کی خوب باشه دیگه؟ مملکت دست بابا ننه های شماست دیگه، نه گرونی میفهمین چیه، نه کسی عزیزانتون رو تو خیابون میزنه و میگیره و میبره و میکشه و زندان میکنه و شکنجه میکنه و اینه که با گوشی آیفون آخرین مدل میای در مدح فیلترینگ سرود اجرا میکنی میگه حالمون خوبه. حالا باز کاش به همین سرودی که میخوندین بابا ننه تون اعتقاد داشتن که ملت خودشون با عقل خودشون تصمیم بگیرن چی ببینن چی نبینن. این روزا عملا دسترسی به اینترنت آزاد از داخل ایران داره تبدیل میشه به مأموریت غیر ممکن هفت آقا خانوم، یعنی عملا دور زدن فیلترینگ و رسیدن به اینترنت برای مردم ایران از نفوذ به تأسیسات هسته‌ای و شیمیایی تروریستا تو فیلم‌های تام کروز هم سخت‌تر شده خدا وکیلی. با این حال این عزیزان جزو معدود ایرانیانی هستن که این روزا حالشون خوبه و دارن حالشو میبرن. باشه روزای خوشی ما هم میاد، الله شک نکنین که میاد ها. بله فکر نکنین اینجوریه، میاد. بله ما که نبودیم تو این چند روزه اعلام شد سربازان وظیفه‌ای که 4 تا فرزند داشته باشن از خدمت سربازی معاف میشن. دقت کنید ها، سن سربازی برای زیر دیپلم و دیپلم در ایران چنده؟ 18 سال. حالا شما مستقیم و تخت گاز تا دکترا هم که بری دیگه تا 26 7 سالگی مشمول سربازی میشی و اگه میخوای نری سربازی باید در این مدت نه یکی نه دوتا نه سه تا که 4 تا بچه از خودت پس انداخته باشی. ما والا خیلی حساب کتاب کردیم واسه دیپلم و زیر دیپلم که اصلا راه نداره، مگه اینکه از زمان اولین جوش بلوغ شروع کرده باشن به زاد و ولد. یعنی شما اگه بخوای در 18 سالگی 4 تا بچه داشته باشی دیگه باید از 12 13 سالگی شروع به عملیات کنی، شاید به رکورد 4 بچه در اون سن برسی و خدمتت مالیده بشه بره پیکارش. ولی کارشناسا هنوز چیزی نگفتن، ولی خب قاعدتا خواهند گفت که حالا یه جوون 18 ساله با 4 تا بچه آیا ترجیحش این نیست که اصلا بره 5 سال جای 21 ماه خدمت کنه ولی مسئولیت 4 تا بچه قد و نیم قد و در بیپولی و بدبختی و این حرفا تا آخر عمرش به دوش نکشه؟ من نمیدونم والا، من فکر کنم این قانونم مال آقازاده هاست. خب اونا که بابا جوناشون همه پولای کلون در میارن نگران مادیات نیستن که، آقا یه نموره باید رو مهارت‌های شب بخیرشون کار کنن که بتونن در 12 سالگی کسی رو باردار کنن. حالا بماند که اونی که قراره در 12 سالگی شوهرش باردار بشه خودشون موقع چند سالشه و حاصل این پیوند آسمانی چه موجودی خواهد بود. واقعا جای سوال داره ها، خدا وکیلی جای سوال داره.
سر بذار رو شونه هام، آرومم کن آروم آروم، هی من تو هوای ابری بزن یک دفعه بارون، هی تو دلت پیش من و من دلم پیش تو، عشقم تو دفتر خاطره هام اسم تو هر روز نوشتم. وای خدا یار اومده نمه نمه بارون زده، نباشی پیشم عزیزم حالم بده. وای خدا یار اومده نمه نمه بارون زده، ضربان قلبم کنار تو روی سده.
به به سلام علیکم ملینا خانوم، چطوری؟ خوبی؟
سلام فرشید، سلام، مرسی، خودت چطوری؟
قربونت، من که عالی، هوام امروز یاری کرد، کلی کیف کردم دیگه.
پس هوا خوب بوده.
آره دیگه، تو این گرما یه باد خنکی میوزه واقعا آدم کیف میکنه. حالا چه خبر؟
میگم به نظرت خیلی وقت نیست از کرونا چیزی نگفتیم ما.
کرونا؟ آره. ناراحتی تقریبا رفته به تاریخ پیوسته. ولمون کن تو رو.
نه والا من خیلی هم خوشحالم. اون تا باز ببین دوباره یه تحقیقاتی شده
یا
که
یا خدا نگو دوباره داره برمیگرده.
نه کرونا؟ نه 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 این خبرا نیست.
خب پس چیه بگو زودتر.
چیز مهمی نیستا. فقط به زودی با همین روالی که داره پیش میره به حول و قوه بشری میریم برای اپیدمی قارچی.
نه این دیگه چیه؟ اپیدمی قارچی چیه؟
حالا عرضم به خدمتتون که محققان عزیز در یک مناطق همچین دور دستی در ارتفاعات چند هزار متری در چین
بازم چین؟
بله.
ای خدای
بله.
من خب
هیچی دیگه یه مدل قارچی کشف کردن که این قارچ عزیز در برابر داروها و قارچ‌کش ها مقاومه جوری که اصلا قارچ عزیز خیلی تکامل یافته شده.
وای یعنی چی بعد؟ من نگفتی در مناطق دور دسته
بله.
قاعدتا نباید خیلی مصرف شه دیگه ایشالله.
بالا این قارچ که از نوع قارچ آسپرگیلوس فومیگاتوسه.
درست صحبت کن. زشته یعنی چی؟
بابا اسم قارچه.
آها من فکر کردم فوش یونانی دادی. خب چی شد حالا یه بار دیگه بگو آسپر چی بود؟
آسپرگیلوس فومیگاتوس. آره.
خب
ایشون به خاطر گرمایش کره زمین و افزایش بیش از حد مصرف قارچ‌کش‌ها توی صنعت کشاورزی تبدیل شدن به ابرقارچ.
یعنی شده معظم له قارچا؟
آره.
چه جالب.
آره.
خب چه جوری حالا گفتن شیوع پیدا میکنه این معظم القارچ؟
خب ببین این یه مدل قارچ معمولیه که خب همه جا هست. آره. کلا همیشه یعنی در اطرافمونه و همیشه گفت که ما روزانه صدها هاگی که از این قارچ منتشر میشه در هوا رو استنشاق میکنیم.
چی دیگه الان این محققان عزیز نگفتن این اپیدمی قارچی شروع شده میشه کی میشه خواهد شد یا چی دقیقا؟
نه دیگه دقیق نگفتن کی. آره.
یعنی الان من با این نفس عمیق که کشیدم یک عالمه معظم له قارچا رو قورت دادم رفت توی بدن و شوش.
آره آره خیالت راحت.
با صرف
آره
مرفم نمیشه بیرونش کرد. برو بیرون مینه.
نه دیگه معظم له دیگه الکی نیستش.
داد و بیداد چی؟ فوش چی؟ شاید بترسه.
نه بالا من بعید میدونم واقعا.
نمیخوام معظم له قارچا رو بدم بره تو ریم. چی کار باید بکنم؟ خدا
شما با چین صندوق پستی اداره کل بیماریزایی برای بشریت تماس بگیرید لطفا.
دست شما درد نکنه واقعا. مصیبت پشت مصیبت برامون در نظر گرفتن ها. ای خدا ای خدا نمیخوایم بابا.
منم و توی و دستامون که بیاد و چه نگاد بارون حالمون خوبه. منم و توی و این رویا همیشه همه جا ما دوتا حالمون خوبه. اگه دیوونه بشم حق دارم تو خوابم هم بیدارم تو رو نگه میدارم پیشم. دیگه نمیشه تو رو کم دیده مگه میشه نفهم میده تو رو میبینم عاشقتر میشم. به تو قفل شده قلبم نفسام برای تو دستام پر از عشقت مثل چشای تو. هرچی که دلم میخواست انگار تو اون چشما این خوبه. به تو قفل شده قلبم نفسام برای تو دستام پر از عشقت مثل چشای تو. هرچی که دلم میخواست انگار تو اون چشما این خوبه. از وقتی فاصلم با قلبت کم تر شد خوشبختی واسم قابل باور شد. حالم از اون که فکر می کردم بهتر شد. هیچکی عشقی مثل عشق من نداره. هیچکی جز تو واسم دوست داشتن نداره. خوشحالم این حالم رو دور تکراره.
دوستان میدونید که صدا و سیما در زمینه تبدیل اسکناس به پهن یکی از موفق ترین سازمان هاست و با وجود هزاران میلیاردی که این سازمان بودجه میگیره و هزاران میلیاردی که از راه تبلیغات در میاره ولی خب اصولا واکنش عمومی جامعه به صدا و سیما و تولیداتش به یکی از انگشت های همچی توپل موپل دست ختم میشه. خب در کنار صدا و سیما یه شبکه نحیف نمایش خانگی هم وجود داشته توی یکی دو دهه اخیر که اتفاقا حالا بعضا کارهای خوبی هم در قالب فیلم و سریال توش دیده میشد ارائه میشد و مهم این بود که اونجا دیگه حداقل شما شانس اینو داشتیم مثلا گوشه یه خانم بازیگر رو ببینی لاله گوششو که این خودش فتح الفتوح بزرگی بود و یه کمی اونجا اون فضا از اون درب و داغونی و اون سیاسفیدی که تو صدا و سیما وجود داشته و داره متفاوت بود. خب نظام دید اینجا تولید پهن خیلی موفقیت آمیز نیست، مثل که بعضا دیده شده تو سیستم نمایش خانگی یه کمی سانسور شلتره، مردم به یه کارهایی توجه بیشتری میکنن. اینه که روی اونم دست گذاشته و الان شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه داده که این نمایش خانگی هم باید بره زیر نظر کی؟ بگی صدا و سیما. زیبا نشد الان اینجوری؟ زیباتر شد نه؟ آره. بنابراین اینجوری که آقای رئیس ساترا، یعنی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، داره میگه دیگه اون قضیه کنسله برای بچه‌ها و کسی گوش خانم بازیگری رو نخواهد دید به زودی حتی در نمایش خانگی.
مثلا ترویج استفاده از مشروبات الکلی ممنوع بوده، همچنان ممنوع خواهد بود، ادامه هم خواهد داشت. ترویج استعمال دخانیات و مواد مخدر، اینا اهم مواردیه که تو این مدت ایرادهایی بهش وارد شده.
عجب.
برهنگی، بیهجابی، ابتذال، موسیقی مبتذل و رقص، خشونت بیش از حد، اینا مواردیه که مردم شریف کشور ما انتظار دارن، ارزش‌های اسلامی ما، قانون انتظار داره ما به اونها بپردازیم.
بله مردم خیلی انتظار دارن. یعنی از این به بعد اگه مثلا کاراکتر سریالی مشروب خور بود، اولا که بیجا کرده کسی بگه تو مملکت اسلامی اصلا به مشروب کسی فکر هم میکنه. در ثانی اگرم خواستین باید طرف و یک هیولای ترسناک نشون بدین و از بازیگر بخواین زیر پوستی عرق خوری کنه، نمیدونم چه جوری. تازه کاش اینا بود فقط، اینا اینم هست.
سبک زندگی غیر اسلامی، استفاده از الفاظ نامناسب، تضعیف جایگاه خانواده، ترویج و عادی سازی خرافه پرستی یا سیاه نمایی افراطی، یأس پراکنی، اینا مواردیه که در محتوای شبکه‌های نمایش خانگی به خصوص
همه ایناتون محتوها بود،
رسانه‌های کشور نباید باشه. ما محتوایی رو سالم میدونیم که شامل این موارد نباشه.
بله اصولا اینا ببین اگه لوکیشن فیلم یا سریال هم از تو مسجد و هیئت و اینا بره بیرون ناسالم میدونن، چون به هر حال تو خیابونا هم که خب این روزا خیلی کسی رو سری موسری سر نمیکنه و ساترا با دیدن چون این تصاویری حالش بد میشه، جلو نمایش کارو میگیره. خلاصه گفتم این تپه هم تقریبا توسط برادرها داره میره که فتح بشه و شما قاعدتا دیگه توقع سریال مریالی که ریخت و قیافه بازیگرا توش عادی باشه و بخچه پیش نشده باشن و اینا، یا مثلا بازیگرا توش یه وقت خدای نکرده سیگار و باقی کشیدنی ها و مشروبات و باقی نوشیدنی ها مصرف کنن رو نباید این انتظاراتو از نظام داشته باشی. به هر حال به قول آقای ظریف ما خودمون انتخاب کردیم که اینجوری باشیم دیگه، کاریش نمیشه کرد ظاهرا.
آخ جون تا به سون اومدیم، تا به سون هر جا بریم من پا به پاتم، یه چیزی بگو من خمار فرکانس بمه تو صداتم، موج اون محاد میبره منو تو ساحل، تک خوری نکن نپیچی بری نوافه، امروز خوش باش که میدونه از حال فرداش، چند روز با من باش که عشقت تو قلبم جاش، تو قلبم جاش، واسم مسنن شمال و جنوب جنگل و دریانت داره، تو که باشی انگاری هوا اکسیژن خالص داره، آسمون خوشه ای میباره اصلا با تو یه حال دیگه داره، واسم مسنن شمال و جنوب جنگل و دریانت داره، تو که باشی انگاری هوا اکسیژن خالص داره، از آسمون خوشه ای میباره اصلا با توی حال دیگه داره.
خب بریم سراغ ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
مهدی جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام فرشید قربونت، سلام به تو و شنونده های ایستگاه فردا، ایستگاه سینما. البته فکر میکنم که امروز ایستگاه نمایش خانگی داریم.
آره دقیقا ایستگاه نمایش خانگی و صدا و سیما که خیلی هم این هفته واکنش زیاد داشته. خورده برام بگو ماجرا چی، از کجا شروع شد و الان در چه مرحله ایه؟
ببین اتفاقی که افتاد تو این یکی دو هفته اخیر انقدر شلوغ شد سر این بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه ای گذاشت و این کل بساط نمایش خانگی رو داد دست صدا و سیما که خیلی مصرانه دنبالش بود. بعد خیلی واکنش نشون دادن هنرمندا، یه سری بازیگرا و کارگردانا که فعال بودن تو نمایش خانگی و از این لفظ استفاده کردن که پایان نمایش خانگی، استوری مشترک گذاشتن خیلیا توی اینستاگرام.
درست.
اما اگه بخوایم کلا بگیم ماجرا چی بودش، یه ذره اگه برگردیم به عقب، قبلا این نمایش خانگی دست وزارت ارشاد بود، اون زمانی که DVD در می اومد، یعنی فیلم‌ها بعد از اینکه اکرانشون تموم می‌شد یا بعد شروع کردن سریال سازی مثل شهرزاد، DVD در می اومد و توی مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها و یه ذره فروشگاه‌های مخصوص اینا رو می‌فروختن، دست صدا و سیما بود، کسی هم حرفی نمی‌زد. یه ذره که گذشت این پلتفرم‌ها رو افتاد مثل فیلیمو و نماوا و یه سری وبسایت‌هایی که سامانه‌های آنلاین پخش فیلم و سریال بودن و این سریال حالا گسترده تر شدن، تعدادشون بیشتر شد. حالا این وسط صدا و سیما مدعی شد، گفتش که شما فیلم بهتون ربط داره، هر چیزی که سریاله مال ماست. اومدن یک سازمانی رو درست کردن به نام ساترا که مخفف سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر بود و این زیر نظر صدا و سیما بود که این بیادش نظارت بکنه روی نمایش خانگی.
خب.
یه ذره که گذشت رونق که گرفت این ماجرا، ارشاد همچنان مدعی بود که مال ماست نمایش خانگی، ما خودمون مجوز تولید و نمایش میدیم. صدا و سیما میگفت نه، ساترا که مال منه، این باید نظارت بکنه. این کشمکش و دعوا ادامه داشت تا جایی که رئیس صدا و سیما نامه نوشت به ابراهیم رئیسی که آقا تکلیف رو معلوم بکن و بعد هی خطا نشون میکشید و پیمان جبلی میگفتش که محصولاتی که تولید میکنین نمایش میدین به قول ایشون مستهجنه و مبتذله و نمیدونم ترویج شیطان پرستیه و به خانواده نمیشه دید و این حرفا، تا اینکه رسید به اتفاقات الان. اما ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که نظارت بر این نمایش خانگی دست وزارت فرهنگ و هنر رژیم شاه که نبوده، که دست وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی دولت ابراهیم رئیسی بوده. درسته که یه سری خط قرمزها کمتر بوده نسبت به صدا و سیما، چون صدا و سیما الان به یه وضعیتی رسیده که طبق آمارش به بینندش خیلی حد اقلی شده، خیلی ها کوچ کردن، دیگه برنامه سازی نمی کنن، برنامه های پر مخاطب نداره.
درست.
از عادل فردوسی پور بگی تو این سال ها، حتی عصر جدیدم دیگه نمیخواد، نمیدونم مهران مدیری، سروش صحت، هیچ کدوم از اینا نیستن و صدا و سیما مخاطبش از دست داده و این نمایش خانگی یه جور رقیب خیلی قوی برای خودش میبینه که داره هی مقایسه میشه.
خیلی اصلا این اتفاقاتی که در شبکه نمایش خانگی داره میفته، این سریالایی که توی نمایش خانگی میبینیم، خب خیلی متفاوته با اتفاقی که در صدا و سیما میفته.
دقیقا. ببین یک نوع سینما داریم ما موسوم به سینمای بدنه، توی این 20 سال اخیر معروف شده به سینمای بدنه، یعنی یک فیلم‌های سرگرم کننده‌ای که یه حداقل استانداردی دارن و هنرپیشه معروف هم دارن.
درسته.
این سینمای بدنه تو این چند سال اخیر میشه گفت تعطیل شده و تبدیل شده به سریال‌های نمایش خانگی، یعنی هنرپیشه‌های معروف، کارگردان‌های معروف که آثار سرگرم کننده می‌ساختن یه حداقل استانداردی هم داشت و میشد نگاهشون کرد و اینا تو سینما پرفروش میشد. دیگه سینما خالی شده از اینا، همه کوچ کردن نمایش خانگی، دارن اونجا کار میکنن و سریال میسازن، که تو این یکی دو سال اخیر که دولت ابراهیم رئیسی اومد خیلی میشه گفت پررنگتر شد نمایش خانگی و حضور این کارگردان و بازیگرا تو نمایش خانگی، چون توی سینما اتفاقا جلوشو گرفتن. حالا چرا توی نمایش خانگی جلوشو نگرفتن و خط قرمزا کمتر بود؟ چند تا دلیل داره. یه دلیلش بحث بودجه و اون پولیه که جریان داره توی این نمایش خانگی و پشتش حتما وصله به یه سری نهادهای حاکمیتی و قدرت که یک نگاه یکم عاقلانه تری داره، میگه که اینجا صدا و سیما اگر که مخاطبش از دست داده خط قرمزاش زیاده، اینجا ما خط قرمز رو کمتر میکنیم ولی مردم رو سرگرم میکنیم، به جای اینکه برن بشینن پای ماهواره و سریال خارجی ببینن،
میان
میشینن این محصولات خودمون رو میبینن.
آره.
یه سری حرفام زده نمیشه، میدونی چیز تند و تیز سیاسی که نداره، موزل اجتماعی هم نداره، حالا چهار نفر توش مثلا عرق میخورن یا مثلا مثلث عشقی و مربع عشقی هم هست، حجابم اونجوری سفت و سخت رعایت نمیشه، اینا اوکی، ولی یه مخاطبی رو جذب میکنیم
که این کار هم کرده بود و خیلی هم میدیدن واقعا این سریال ها رو.
دقیقا خود ما میشستیم میدیدیم، یعنی من نوعی اگر که میخواستم شب بشینم مثلا دو قسمت ساکسشن ببینم، یه قسمت میدیدم، یه قسمت هم وقتمو میذاشتم یه دونه این سریال ها یه قسمتشو میدیدم.
درست.
حالا داخل ایران که خیلی بیشتر نگاه میکنن اینجور سریال ها رو.
ببین مهدی، حالا گفتی که این شاید اونطوری که به نظر میاد و حالا بازیگرا خیلی واکنش دادن نباشه، ولی خب از اون ور میبینیم که اگه بخواد این سانسور اعمال بشه، خب خیلی از بازیگرا ترجیح میدن که نباشن، ترجیح میدن که حضور نداشته باشن، یا حالا نه فقط بازیگرا، خیلی از کارگردان ها و باقی عوامل، و این باعث میشه همون ماجرای سونامی، حالا یه بخش سونامی ممنوع کاری بود که راجعش صحبت میکردن، یه سونامی کمکاری و هیچ کاری هم ممکنه که به وجود بیاد.
ببین اگه سانسور زیاد بشه آره ها، ولی من بعید میدونم خیلی زیاد بشه. میدونی چرا؟ چون اینجا دعوای پول و قدرته. ببین فیلیمو که یکی از این اصلی ترین پلتفرم های تولید و پخش این سریال هاست، یه آماری داده بود تو 6 ماه اول 1400 بیش از 600 میلیارد تومان، نزدیک 700 میلیارد تومان درآمد داشته. فقط تو 6 ماه 700 میلیارد تومان، یعنی سالش میشه نزدیک 1200 میلیارد تومان. این فقط یه پلتفرمه. 5 6 تا پلتفرم هستن، اینا رو بذاری رو هم دیگه نزدیک 6000 میلیارد تومان در سال گردش مالی و درآمد دارن. بودجه صدا و سیما چقدره؟ بودجه صدا و سیما در سال 1402 حدود 7000 میلیارد تومان، یعنی برابری میکنه درآمد پلتفرم ها با لایحه بودجه‌ای که اختصاص داده شده به صدا و سیما. درست درآمد صدا و سیما خیلی بیشتر از اینه، چون آگهی دارن و چند هزار میلیارد تومان از آگهی ها در میارن، ولی صدا و سیما یک دستگاه بسیار عریض و طویل با این هزار تا کارمند و دفتر و دستک و فلان و شبکه و اینها، از اونور چند تا پلتفرم که فقط سریال میسازن یا برنامه انترتینمنت و سرگرم کننده میسازن با این چرخش پول.
درسته.
این چرخش پول رو اون کسایی که صاحبش هستن به این راحتی از دست نمیدن و حتما پشتشون به یه جای گرم.
این جرقش از رهایم کن خورد، درسته؟
ببین نه از قبل ترش هم وجود داشت، مثلا سریال مرضیه برومن بود که نصف کاره ول شد، سریال
پوست شیر،
پوست شیر بود، سریالی که حمید فرخ نژاد بازی میکرد، شبکه مخفی زنان، که از قسمت فکر میکنم 20 دیگه متوقفش کردن و نمایشش ندادن. خیلی این چالنجا خیلی وجود داشته توی یکی دو سال اخیر که سر رهایم کن دیگه خیلی اوج گرفتش.
درسته.
این ماجرا، ولی به هر صورت رهایم کن تا قسمت آخرش پخش شد. حالا بعد یه مقدار صبر کرد، باید دید که این وسط قدرت میچربه به پول یا پول میچربه به قدرت، و اون مسئله معروف که هر جا که پول هست قدرت هم هست دیگه.
بسیار خوب، پس ببینیم چی میشه در حالا هفته های آینده، اگر خبر جدیدی اومد دوباره با هم راجبش گپ میزنیم. ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز.
مرسی.
قربونه.
نم بارون من و تو، صدای موج دریا، مگه داریم آخ بگردم به دور سرت ای دلبر زیبا، وای چه حالی، مگه داریم مثل تو عاشق و حساس، بهترین جای جهان الان همین جاست، من و تو ساحل این دریا کنار، و ناز یار و دل بیقرار، و یار بر و روح دار من، عشق من یار من، عاشق دلت شده دل عاشق و دل دار من، آخ عاشقی کارته، آخرش این رابطه، مثل دلته دل من، آخ دلم هم کارته، یار بر و روح دار من، عشق من یار من، عاشق دلت شده دل عاشق و دل دار من، آخ عاشقی کارته، آخرش این رابطه، مثل دلته دل من، آخ دلم هم کارته.
درود آقا فرشید
بر شما
و همکارای عزیزت، خسته نباشید.
بدایی تو سلامت باشی.
سفره ست دست که توش هست.
بله بله.
هزار دستان توش.
بله بله.
دست همه کشورها و همه ملت ها توشه، به غیر از دست خود ملت ایران. درس عبرت هم نمیشه. قربونت.
خیلی ممنون. بله درست میگی، دیگه طراحمون دید بخواد دست کشورهای دوست و برادرم بیاره تو طرح، دیگه عملا همون سفره هم دیده نمیشه. اینه که دیگه به صورت نمادین فقط عکس صابخونه ها رو توی طرح گنجوند. مهم اینه که ماها به سهممون قانع باشیم، روزی یه وعده بخوریم، اونم یه وعده سالم، یعنی غذاهای گوشتی و چرب و پلو و خورش و اینا نه، همین یه نون و ماستی، نون و چای، یه چیزی اینجوری دیگه. آره قربونت، مرسی از تماس. چند روز پیش خبرگزاری مهر که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامیه یه مطلبی منتشر کرد که برگای ما ریخت. تو این مطلب اومده بود که در یک جامعه اسلامی، دقت کنید، غرب رو نمیگه ها، در جامعه اسلامی، یک جوان باید با دیدن چهره و تصور زن تحریک شود. یعنی باید ها، اگه نشی مسئولین برخورد میکنن. چرا؟ که بعدش احساس کنه نیاز به ازدواج داره و بره ازدواج کنه. دقت کردین چی شد؟ علی آقای مطهری خودمونم قبلا گفته بود مردی که بره در کنار دریا تحریک نشه بیماره، ولی یه مش بیمار جمع شدیم دوره هم ادعا هم داریم. مطهری رو بفرستین کنار دریا، چنان تنوره کشان از این ور به اون ور مثل یک اسب سفید تکشاخ یورتمه میره، بیا و ببین. این نشون دهنده سلامت و پویایی ایشون و البته پویایی یک جامعه است. جامعه اسلامی هم باید اینجوری باشه طبق نوشته خبرگزاری مهر. مردی با دیدن چهره زن تحریک نشه به چه دردی میخوره اصلا؟ اینو به من بگو ببینم. جامعه اسلامی یعنی 30-40 میلیون مرد آماده به تحریک که همین باعث میشه برن ازدواج کنن بچه بیارن. یعنی فکر کن بری خواستگاری بپرسن آقای داماد از چیه دختر ما خوششون اومده بود، خانواده داماد بگن والا داماد یه نظر دیده بود دخترتون رو و تحریک شده بود، اینه که برای امر خیر خدمت رسیدیم که دیگه بیشتر از این تحریک نشه. این خبرگزاری نوشته تحریک نشدن ناشی از تهذیب نیست، از رضایتمندی جنسی میاد که خیلی بده. یعنی چی؟ یعنی توی خارج و در سرزمین‌های کفر اگه آقایون با دیدن خانم‌ها دائما تحریک نمیشن، مشکل اوناست. جامعه اسلامی جامعه که وقتی مرد در خیابونش راه میره همینجوری چیز چه؟ همینجوری چی میگن؟ آها، ازش تستوسترون یا هورمون مردانه بریزه. واقعا دست و بالم بسته است، بیشتر از این نمیتونم بگم. اینه که خانوما از فردا اگه گشت ارشادی چیزی بهتون گیر داد، دیگه بزنین اون کانال. یعنی بگین این چه حرفیه؟ من حجاب بذارم جوونها چطور تشویق به ازدواج بشن؟ جامعه ناسلامتی اسلامیه، ما وظیفه داریم جوانها رو تشویق به ازدواج کنیم. جوان مسلمان اگه درست حسابی قشنگ تا ته نبینه ما رو، چجوری تحریک بشه و در قدم بعدی بره زن بگیره و زاد و ولد کنه؟ ها ها، خلاصه آقایون خانم ها، دور زمونه دیگه داره عوض میشه. ما نمیدونیم روزنامه سازمان تبلیغات اسلامی چرا چنین جامعه اسلامی تصویر کرده، اما خب دیگه چیزی که مشخصه اینه که اینا زورشون نرسیده جامعه رو شبیه چیزی کنن که دلشون میخواسته. حالا میگن بیایم یه اسلام نوین برای همینی که هست طراحی کنیم. والا بعید نیست دیگه، من نمیدونم دیگه، این مطلب خبرگزاری مهر که ازش چنین چیزی برمیومد. مؤمنین سالم و تحریک پذیر و خانمهایی که کمک به افزایش نرخ ازدواج میکنن همش. اینه وضعیت ما.
من پسر با ادب میرزا مشیرم، من پسر با ادب میرزا مشیرم، رفتم تو آب آب آمده تا سر زانوم، هاری داری 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 را تلمبه، داری 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 را تلملا، دارای دای دارای دای دارای دای دارای دای. فاطمه نسا گفت که من مخلصم، فاطمه نسا گفت که من مخلصم، انگوش بکن توی سوراخ گوشم، هارا راری داری داری را تلوم به، دیری 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 داری را تلوم به، دارای دای دارای دای دارای دای
ایران. وای فرشید تو مسجد
چی شد؟
پول هوایی رو بازداشت کرده خودم. اونه بوی
نوشه جون، نوشه جون. نه میگن خدا رو شکر بازداشت نشده، در همون محل پلمب شده. اگه بخواد اصرار به ادامه عمل مجرمانه خودش داشته باشه، ممکنه که نه تنها بازداشت بشه که بلکه توی همون محل به جرم افساد فلعرض اعدام هم بشه. جری ثقیل از این بزرگان میارن میکشنش بالا پل هوایی رو، دیگه درس عبرتی بشه برای باقی پل‌های هوایی که هی زنا روش کشف حجاب نکنن. بله خانم آقایون، مژده بدین که معاون قوه قضاییه عفو عمومی اعلام کرد، گفت ایرانیان خارج از کشور حتی اگر پرونده قضایی داشته باشن میتونن برگردن ایران و مطمئن باشن که توی فرودگاه کسی رو بازداشت نخواهند کرد. به جان خودم اینا گفته دیگه.
من چون چند کشور به خودم رفتم، گاهی وقتا برخی از ایرانیانی که هیچ مشکلی هم ندارن، نمیدونم چرا میترسن از اینکه بیان ایران. من خودم شخصا تضمین دادم که آقا شما بیا، در فرودگاه برای شما هیچ اتفاقی نمیفته حتی اگر پرونده داشته باشی.
بیا.
من تضمین میکنم
بیا. معاون قوه قضاییه تضمین کرد دیگه، تموم شد رفت دیگه. داخل فرودگاه خیالتو راحت جا، بیرون فرودگاه جلو در میگیرن؟ نه میذارن برسی خونه بعد میان سراغتو. اونم من آخه ایشون گفت که پاسپورتو میگیرن دیگه، اجازه برگشتن نمیدن. نه اینا رو آخه اینا رو سوالاییه که ما نمیدونیم واقعا، ولی باید نیمه پر لیوان رو دید. این خبر برای اونا خوبه که دلشون لک زده واسه ایران، واسه کوبیده، واسه سنگک، واسه جاده چالوس. پاشین بیاین تای تایشینه که فرودگاه بیرون نمیاین دیگه آقا. ها تای تایشینه دیگه، مثل همون آقایی که 18 سال تو فرودگاه شارل دو گل فرانسه زندگی کرد. بیاین قشنگ تو فرودگاه امام زندگی کنین، ولی تو کشور خودتون. آره جان جاده چالوس نه، اونا رو تلویزیون نشون میده سنگک و اینا هست، میتونی کوبیده اینا هم پیدا بید. آره یه جوری یه مقدار قیمتا بالاتره از مغازه‌های بیرون، که دیگه بالاخره عادت میکنین دیگه، فرودگاهه. فکر کن یه بطری آب معدنی مثلا 5 برابر قیمت بیرونه، ولی خوبیش اینه دستشویی و اینا داره، پول آب و برق و گاز و اینا هم که نمیخواد بدین، امنیت هم که دارین، خیالتون راحت، نصف شب نمیرین خونه ببرنتون، روی نیمکت قشنگ تو فرودگاه تا صبح راحت تخت میگیری میخوای واسه خودت صفا. به هر حال داخل فرودگاه امام رو ایشون امان نامه دادن، تضمین کردن کسی کاریتون نداره. چند وقت پیشم البته خود آقای اژه‌ای همین حرفو زده بود، یادتون باشه، یه دم پاشدن جدی جدی رفتن ایران، بعد نتیجه این شد چند تا ایرانی دو تابعیتی برای مبادله با تروریستای خودشون دستشون افتاد، بعد دو تابعیتی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هم که میدونی حکم طلا رو داره دیگه. آره این دور دور دوم میپاشن دوباره، میگه بی 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 اینجوریه. همون فرمول سردار رضایی، منتها این بار برای مبادله. ماشاءالله انقدر تروریست این ور اون ور توی زندان‌های کشورهای خارجی دارن که دیگه توریست‌های خارجی و شهروند دو تابعیتی کم آوردن دیگه، دوباره اومدن افتادن به بیه بیه بیه. اینا اینجوری هن دیگه، خلاصه هر وقت کفگیرشون میخوره ته دیگ گروگاناشون ته میکشه از این وعده ها میدن واسه من، ولی شما جدی نگیرین لطفاً، خواهش میکنم، خواهش میکنم، بر خودت دارم میگم. آره عزیزم، آره
ساعتم عوض نشده هنو ایرانیه، منم نمیخواستم وضعیت سیاسی شه، برسه پام به تهران میام پیشت، برسه پام به تهران میام پیشت. بعد گرفتارت شدم سگ پدر اون روز، یه شب که همه خوابیدن میام من پنجرتون تو، میگم دوست داری منو ببینی، میگی آره، ببین من هیچ وقت نمیشم بی خیالت، منو وسوسه نکن که طاقت ندارم، مثل یه ساقیم که ساغر ندارم، شیرین ترین رویاهام خونی زمینش، تا تو هستی من یه خواب راحت ندارم. برسه پام به تهران میام پیشه، برسه پام به تهران میام پیشه.
روان پریشان نمیدونستم اینجوریه.
چجوری؟
که توی جامعه اسلامی مرد باید با دیدن زن ها تحریک بشن.
باید؟ جوریه؟
آره، که بعدش احساس ازدواج بهشون دست بده برن زن بگیرن.
این فرمولش تازه کشف شده؟
آره، تو روزنامه هاشون نوشتن.
موافقم و من که آخرش هستم.
حالا تو اون اولشو به من نشون بده تا برسیم به آخرش.
راست میگه، وسط این تیمارستان کی رو ببینیم تحریک شیم آخر؟
ببینیم تو هم به همونی که من فکر میکنم داری فکر میکنی؟ آره
آره فکر کنم،
فقط به خاطر اسلام دیگه.
تحریک میشویم. قادری عمره حدسم نمیتونه بزنه تحریک میشیم با
قادری. آخه خنگول
از آقای دکتر.
تو دیگه کی هستی خانم پرستار دیگه بابا؟ ما رو بگو با کی میخواییم فضای اینجا رو اسلامی کنیم.
راست میگی یا کلنش خانوم پرستا آخه نامیدم بس که هستی زدم به در بست خدا.
نه ببین، این دفعه دیگه پای اسلام در میونه، ما میتونیم.
ایوان پایم تا اومد بلدم این دفعه چیکار کنیم.
چیکار میکنیم؟
میام درست میگم جون هست ازدواجم رو تقویت کن بلا.
انتظار داری اون وقت چیکار کنه؟ میره به دکتر میگه دوز داروات رو زیادتر میکنه، کلن حست خاموش میشه بدبخت.
مستقیم و بی پرده بهش بگم عروس ننه میشی چی؟
اون وقت دیگه قادری رو صدا میزنه باید عروس ننه قادری بشی.
ای بابا بچی که کنیم؟
ببین فعلا باید تغییر کنیم دیگه، یعنی به خاطر اسلام تحریک بشیم اما وانمود کنیم همه چی عادیه.
خب من تا الان که همین جوری بودم.
پس همون فرمون ادامه بده دیگه.
واقعا حالا چشترونی یعنی آزاد شده.
آره تازه توصیه هم شده. ببین بیچاره اینا که این همه خرج کردن رفتن خارج، نصفشون واسه همین کارا رفتن دیگه.
الان واسه همین گفته هرکی خواست برگرده بیاد کل دادن تو فرودگاه کسی رو نگیره.
بعد فرودگاه چی؟
یه حالا بعدش هم خدا بزرگه. ولی مهم اینه که الان بدون عذاب وجدان میتونیم خانم پرستار نگاه کنیم.
نیست که تو خیلی تا حالا عذاب وجدان داشتی؟
همش فکر میکنم اون دنیا میام جهنم.
دیوونه ها رو که جهنم نمیبرن که.
کجا میبرن پر؟
اونجا هم یه دیوونه خونه ساختن واسه ماها.
واقعا؟
آره. فقط فرقش چیه؟ فرقش اینه همه خانوم پرستاراش هوری هن. وای فکر کن هیچی تانشون نیست.
دروغ میگی؟ اون وقت اگه آدم بدی باشیم چی؟
اون دیگه هر روز قادری میاد بالا سرت آمپول میزنه بهت این هوا اندازه چیز لوله پولیکا
اشم نمه. ای وای ببین بیا دیوونه های خوبی باشیم.
من که خوبم، میدونی تو روی خودت کار کن.
نه من هم بهتر میشم.
Somalik, 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 Alek, Dalek, Kalech, Alek, Khurda Vachaye, Veri Nakabalek, Khurda Vachaye, Veri Nakabalek, John, 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 Somalik, 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 Meni Dalek, Teun Dalek, Peshti Sarnanish, Mese Nakankalek, Peshti Sarnanish, Mese Nakankalek, John, 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 John,
اما این روزا وسط این همه خبرهای ریز و درشت و در اصل مشکلات ریز و درشت مملکت، یک آخوندی به اسم تقدیری که رئیس بنیاد ملی نوجوانان سازمان تبلیغات اسلامیه یه تریلی عنوان داره، این اومد از یک نیاز حیاتی کشور پرده برداری کرد. جان ارتباط با دنیا؟ نه اون که کنسله. بالا بردن ارزش پول ملی؟ نه اون که نشدنیه که. چی؟ درست کردن اقتصاد؟ نه اونم که با بلد نیستم. من بذارید خودم میگم. این آقا اومد گفت که غربی ها با ایجاد ساختار مهد کودک ها نیازهای عاطفی کودکان را خنثا کردند تا گرایش ها به زندگی فردی متمایل شود. امروز عدم وجود هیئت کودک حس می شود. هیئت کودک. آقا تنها چیزی که اینو تو کلکسیونشون کم داشتن همین این بود دیگه، هیئت کودک دیگه. همه مدل هیئت و مداح و فلان دارن، الان دیگه میخوان سایز کوچیکشو بزنن. بعد به جان خودم چند وقت بعد میبینی مثلا سایز جیبیش هم زدن، مثلا یارو چه میدونم دلش هوای هیئت میکنه، از تو جیبش هیئت کوچولو انز جاسوسی چی آخه در میاره میذاره جلوش، شروع میکنه سینه زنی. بعد من فقط نمیدونم، آخه من نمیتونم اصلا تصور کنم هیئت کودک چجوری میشه. یعنی من نمیدونم، داری رد میشی میبینی مثلا یه جایی کلی باند و سیستم صوتی پارچه مشکی و پرچم و فلان آویزون زدن، بعد مثلا صدایی که پخش میشه اینه. یا خدا از این کارام میکنه خدای من. گوش کردین؟ یعنی قشنگ یه مینی محمود کریمی درست کردن دادن بیرون، اصلا هم تو باغ نیستن که. آقا تو همه کشورهای درست حسابی دنیا کشوندن بچه ها به این همچین وادی هایی رسما جرمه، مصداق مسلم کودک آزاریه. یعنی همه جای دنیا آقا تلاش بر اینه کودک شاد باشه، بازی کنه، خوشحالی کنه، نه اینکه آقا بیارن تو هیئت در مورد قطعه شدن اینو نمیدونم بریدن سر اونو اصلا این چیزا بشنون یا نوحشو بخونن. من با واقعا میخوام سرمو بکوبم به دیوار. سر ما نسلای قبلی همه این بلاها رو آوردین تو دوره کودکی و نوجوانی که الان با دیدن ریخت و قیافه یک یکتون دوچار رعشه میشیم دیگه. البته از نظامی که افتخارش اینه بچه 13 ساله رو فرستاده روی مین، بیش از اینم توقعی نمیره. منتها سوال بعدی که پیش میاد اینه که خب بعد پختن خورش قیمه و آب گوشت و اینا با بچه هاست یا نه تو هیئت کودک؟ چون آقایون که تو هیئت آقایونن، خانومام که تو هیئت خانومان، دیگه کسی نمیمونه برای هیئت کودکان نهار درست کنه. کی بهشون نهار میده؟ یه لحظه احساس خودمش ابرام پنداری بهم دست. احتمالا نمیدونم دیگه جای قیمه مثلا تو هیئت های کودک شیشه شیر و پستونک و اینا گذاشتن. البته الان هم هستا، فکر نکنین، هیئت شیرخوارگان حسینی دیگه هر سال میبینین هست. خوبیش هم اینه که کلا توی اون سن و سال بچه ها گریه سر خودن، اصلا نیاز نیست روزخون زیاد فشاری هم به خودش بیاره. کلا هر وقت برین تو هیئت اینا صدای ونگ و وونگ بچه به گوش میرسه دیگه. حالا یکی شیرش دیر شده، یکی پیپی کرده، یکی پوپو کرده، یکی بعد پوشکش عوض بشه. خلاصه خیلی مزایا داره هیئت کودکان و خردسالان. اینو ولش کنیم بریم سوال بعدی که من دارم اینه که خب کودک مداح دارین، اوکی فهمیدیم اینو موجود دارین، بعد مثلا همین این چه میدونم این بیبی شارک رو ریتمش و محرمه میخوایم بکنین با تم سوزناک برای بچه‌ها اجرا کنین.
بابا شارک ماما
اینجوریه، یعنی یه همچی حالتیه. من نمیدونم والا، نمیدونم اونجا یکی میره مثلا وسط میکروفون رو دستش میگیره مجلس اینجوری گرم میکنه. بعد آها آخوند کودک هم دارین هست، این مهمه ها، از اونا پرورش میدین؟ بالاخره برای اینجور جاها لازمه دیگه، با اسمش هیئت کودکه، قرار باشه مداح و نمیدونم آخوند و آشپز بزرگسال برداریم بیاریم، فایده نداره که. دیگه چی از هیئت کودک؟ البته با سابقه که کودکان امروزی در ریختن قاسم ها تو ابرقهرمان ها داشتن، به نظرم این هیئت کودک رو به جان خودم بیخیالشیم بهتره ها. برای خودتون میگم اینا، گوش کن اینا، یادتونه اینو؟
بین رونالدو و هاش قاسم.
آها
بین تو رو هاش قاسم میشه. به نظرم هاش قاسم قوی تر از بتمن.
قوی تر از بتمن.
بین مسی و هاش قاسم میشه.
بازم
به نظر من هاش قاسم مردن کبوتی دوتاش
یکی. آه یکی هم. ببین اینا دیدی هاش قاسم مردن کبوتی رو با هم یکی کرد. ببین یه بار دیدی به نظر بچه ها همینجوری که بری جلو یه دفعه مرد عنکبوتی و امام حسین یکی شدن ها. ببین دیگه اون وقت بعد دیگه به این راحتی ها نمیشه جمعش کرد. من چقدر بگم اینا رو؟ از من گفتم خلاصه دیگه نمیدونم دیگه، خود دانی.
تو که آشفتگی سوی در عشقت ماجراجوی، تو زیبایی تو جادوی، مرا با خود ببر دل بر، شدم دیوانه تا آخر، از این دیوانه دل نرکزم. آی چشمای تو گیرا برای من همه دنیا، آی رویا در از رویا، مرا هرچه برنجانی برای من نفس جانی، تو در این سینه پنهانی. من از عشق تو میخوانم، پریشانم پریشانم، صدایت میزنم همدن که تو گویی به من جانم. امان که بی تو من درگیرم و سر در گریبانم، تو را میخواهم و جز این دگر چیزی نمیدانم، نفس جانم.
هرچی زمان میگذره دنیای ما آدم ها سخت‌تر میشه. درسته که فلان روانشناس و بهمان مشاور چپ و راست به همون توصیه میکنن که گذشته در گذشته، که اون تصاویری که از سالها پیش روی حافظت سنگینی میکنن دیگه فقط یک مشت جریان الکتریکی هستن که بین سلولهای مغزت رد و بدل میشن و نباید تأثیری روی زندگیت داشته باشن، که اون حسرت دوچرخه کودک همسایه، که اون سیلی دردناک بیرحمترین معلم جهان، اون تجربه تلخ و کال همیشگی نداشتن و نرسیدن، اون تسلسل بیرحمانه دویدن روی تردمیل زندگی، اون حس غرق شدگی بین انبوه روزمره های بیخاصیت اما پرتأثیر، اون گریه های پر از درد شبانه، اون مسابقه پایان ناپذیر نداشتن ها و نتوانستن ها و ندیدن های زندگی، اون سرکوب بیرحمانهی که در تلاقی خاطر انگیزترین بلوغ و اولین عشق اتفاق افتاد، اون تصویر صعبناک بغض مادر، اون ساحت شکست شده با غرور لکه‌دار شده پدر، اون رفیقی که توی راه زندگی اسیر بیماری شد و تنهات گذاشت و رفت، اون شلاق تبعیزی که روحت رو زخمی کرده، اون سوزش سخت چشمها به وقت اشکاور، اون کبودی پشت ها بعد از اصابت باتوم، اون تنهایی انفرادی پس از ازدحام اعتراض، اون تقاطعی که توش جوونی و میانسالیت رو به هم پیوند میزنه. کی میتونه، کدوم علم مدعیه که میشه اینها رو گذاشت و گذشت؟ درسته که تبحر فراموشی بزرگترین هنره، اما اینها دستاوردهای یک زندگی هن که دارن بین اون سلول های خاکستری لعنتی رد و بدل میشن اما از بین نمیرن. درسته که خو کردن به این زخم ها هنر زندگی هن، ولی گاهی هرچه بیتابتر و بیخوابتر بهتر، چون برای فراموش کردن روزهای بی عشق لزومن همیشه فراموشی بهترین راه نیست.
بیتاب بیخواب بی عشق یک نامه بی نشانی، جز زخم هایم چه مانده از سالهای جوانی، کردن در خون پرم را، چشمان ناباورم را، آن دوستان که سرم را کندن با مهربانی، از جمع بیگانه ماندم، یک عام دیوانه ماندم، محبوس در خانه ماندم با سایه های روانی، تنهای در هر تجمع، دل خسته از هر تنوع، مانند حس تهوع در محفل شعرخوانی. رفیق صمیمی، نوشابه های رژیمی، یک کارمند قدیمی،
در قسمت بایگانی، یک عمر در جستجو ما، بغضی که در خود فرو ماند، فریاد من در گلو ماند، لعنت به این ناتوانی. خود را به دیوار می‌زد این قلب که می‌ستیزد، ای کاش روزی بریزد این خانه باستانی. انسان درمانده‌ای بود، مهمان ناخوانده‌ای بود، سرباز جامانده‌ای بود از جنگ‌های جهانی. در آینه شکل من بود ترکیبی از مهر و خشمم، که زل زده توی چشمم یک عمر با بدگمانی. از جمع بیگانه ماندم، یک عمر دیوانه ماندم، محبوس در خانه ماندم با سایه های روانی. تنهای در هر تجمع، دل خسته از هر تنم،